أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا وبقيت وبقي الليل والنهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اگر بدن یا لباس متنجس به ادرار بشود، ادرار نه بچه شیرخوار، او یه حکم مجزایی داره در برخی از مواردش. اگر بدن یا لباس متنجس به ادرار بشود، در این صورت با آب قلیل، بیشتر فقها ها فتوا دادند که باید دوبار شسته بشه و هر بار هم باید غساله ازش جدا بشه، یعنی بار اول شسته بشه جدا بشه ازش اون غساله، بار دوم هم شسته بشه و غساله ازش جدا بشه تا اون لباس یا اون بدن پاک بشه. بسیاری از فقها فتواشون اینه که در مورد هر شیء متنجس دیگری که به ادرار متنجس بشه، مثل دیوار یا زمین، هم حکم به همین صورته. لذا اگر مثلا زمین متنجس به ادرار بشه، یه گوشه ای از اتاق باشه، با آب قلیل بخوان آب بکشن، طبق فتوای بیشتر فقها آب رو که میریزن اون گوشه جمع میشه، باید غسالش جدا بشه، یعنی اون آب جمع شده رو با یه پارچه ی حوله ی چیزی جمع کنن و بار دوم آب بریزن. آب که باز اونجا جمع شد، مجددن باید با یه دستمال دیگری، حوله ی دیگری، یا همون دستمال قبلی رو آب بکشن و با حوله و دستمال پاک اون غساله رو جدا کنن تا اون نقطه پاک بشه. اگر غسالش رو جدا نکنند پاک نمیشه، یعنی اگر بمونه اونجا آب تا خودش خشک بشه، اگر این چنین بشه اونجا پاک نمیشه، باید غساله رو جدا کنن. غساله اون آبی گفته، به آبی گفته میشه که بعد از این که اون نقطه نجس شسته شد، از اون نقطه آب رد میشه. آب رد شده و جدا شده از نقطه نجاست رو بهش میگن غساله. شرط پاک شدن شیء متنجس در تطهیر با آب قلیل اینه که غسالش ازش جدا بشه. در بدن و لباس که فتوای تا اونجا که میدونم همه فقها هاست، بسیاری از فقها ها در مورد بقیه اشیا هم همین نوع مطلب رو دارن و احتیاط هم همینه. دیوار، زمین، فرش، بقیه چیزها بخواد آب کشیده بشه با آب قلیل، باید دوبار شسته بشه و هر بار هم جدا بشه غسالش ازش. و چیزهایی مثل فرش یا موکت یا خود لباسهای نخی و مشابه نخی که آب رو به خودش جذب میکنه، وقتی با آب قلیل شسته میشه لازمه که فشار داده بشه تا در اثر فشار آب از او جدا بشه، اون غسالش جدا بشه. البته با روش های دیگری اگر جدا بکنن، مثل روشی که تو ماشین های لباس شویی هست که لباس رو اونقدر میچرخونه دستگاه تا آبش جدا بشه، غسالش جدا بشه، اون هم باشه کفایت میکنه. به هر صورت در تطهیر با آب قلیل باید جدا بشه غساله، و اگر متنجس به ادرار هست باید دوبار این عمل انجام بشه. و در بدن و لباس تا اونجا که اطلاع دارم اختلاف هم نیست. در بعضی از موارد هستن فقهایی که میگن متنجس به ادرار با یه بارم پاک میشه، ولی این قول خلاف احتیاط. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرمایند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. به نظرم رسید که امسال یکی از مواعظی که از امیرالمومنین علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه نقل شده رو مبنای عرایزمون قرار بدیم. این موعظه در بخش کلمات قصار نهج البلاغه ثبت شده. میدانید که نهج البلاغه در سه بخش خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار تنظیم شده توسط مرحوم سید رضی و ایشون کاملا هم به صورت حالت تقطیع آورده این خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار رو. چرا؟ چون اصلا اونچه که مد نظر ایشون بوده نهج البلاغه بوده، یعنی چون خود مرحوم سید رضی از اساتید ادبیات عرب است، در زمان خودش استاد بوده و هنوز هم آرا و نظرات او همچنان مورد توجه در ادبیات عرب هست. ایشون میخواسته کتابی رو ارائه کنه به عالم اسلام که نشون بده که از جهت علم بلاغت کلمات امیرالمومنین علیه السلام یه بخش بزرگیش دارای فنون بلاغیه و اصول بلاغت درش رعایت شده. لذا ایشون از خطبه ها، از نامه ها، از سخنان امیرالمومنین گزینش هایی کرده. بعضی ها به این نکته توجه نمی کنن و نمی دونن که آنچه در نهج البلاغه آمده یه بخشی از کل مطلبی است که حضرت بیان فرمودن و این نکته خیلی راهگشاست برای بعضی از بحث ها که من فعلا نمیخوام بهش به اون بحث ها اشاره بکنم. این خطبه یک، این مطلبی که در کلمات قصار مرحوم سید رضی آورده، آخرش خود مرحوم سید اینطور میگه: ولو لم یکن فی هذا الكتاب الا هذا الكلام لکفا به موعظه ناجعه و حکمتا بالغه و بصیره لمبصر و عبره لناظر مفکر. اگر تو این نهج البلاغه، تو این کتاب، جز همین سخن هیچ چیز دیگری نبود، کافی بود که این رو به عنوان یک موعظه کاملا نافع و مفید ما ببینیم. حکمتی که کاملا رساست و میتونه برای فردی که میخواد بینا بشه سبب بصیرت بشه و برای کسی که میخواد فکر بکنه سبب عبرت بشه. این داوری مرحوم سید رضی درباره این فرمایش امیرالمومنین. اما سخن حضرت: و قال علیه السلام لرجل سأله ان یعظه. حضرت در پاسخ کسی که آمده بود خدمت حضرت و درخواست کرده بود که حضرت او را موعظه کنند، این چنین فرمود: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل بغير العمل و يرجى التوبة بطول العمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين و يعمل فيها بعمل الراغبين. جزء کسانی نباش که امید دارد آخرت را اما بدون عمل. یرجو الاخره بغیر العمل. و از جمله کسانی نباش که توبه را تأخیر می اندازد. ارجاع با همزه به معنی تأخیره. گروه مرجعه هم که میگن، اونام خیلی وقتا مرجعه که گفته میشه به اهل سنت فعلی اطلاق شده. چرا؟ چون اونها خلافت امیرالمومنین علیه السلام رو به تأخیر انداختن، گفتن بعد از مثلا سه نفر دیگه است، لذا بهشون مرجعه گفته شده. البته مرجعه به بعضی از افراد دیگه هم اطلاق شده است. میخوام بگم کلمه ارجاع با همزه به معنی تأخیر است. از جمله کسانی نباش که توبه را تأخیر می اندازد به خاطر درازی آرزو. در دنیا سخنش سخن زاهدان است، اما عملش عمل مشتاقان و راغبان به دنیاست. خب اون قسمت اول، لا تکن ممن یرجو الاخرت به غیر العمل، در روایه صلوات محمد در روایات ما تصریح شده که ما یه رجاء صادق داریم، یه رجاء کاذب، یه امیدواری درست و مطابق با واقع داریم، یه امیدواری دروغ. دروغ یعنی خلاف واقع، صدق یعنی مطابق با واقع. تو بعضی از روایات ما داریم که رجاء کاذب رو به عنوان امنیه و آرزو شمردن، گفتن این رجاء نیست، این امنیه است، این آرزوه. رجاء چیه؟ اینی که من امید داشته باشم. بعد خب در آرزو هم من امید دارم، ولی گفتن فرقش اینه که من رجا شیئا طلبه. اگر کسی واقعا امید به چیزی داره، طالب او هم هست، به سمتش حرکت هم میکنه. کما اینکه فرمودن و من خاف شیئا هرب منه، اگر واقعا کسی از چیزی میترسد و میهراسد، از او واقعا هم میگریزد. این چنین نیست که هم بترسد و هم به سمت او بره، هم آرزوشو داره و هم تلاشی درباره او نمی کنه. لا تکن ممن یرجو الاخرت به غیر العمل. آخرت رو اگه میخوای امید داشته باشی، باید وظیفتم انجام بده. اینجا دو تا نکته رو من عرض بکنم. نکته اول اینه که ما در امور دنیوی معمولا این اشتباه رو نمی کنیم، و اگه این اشتباه رو بکنیم کافیه کسی به ما یه تلنگری بزنه، یه تذکری بده تا ما از غفلت در بیایم. ما در امور دنیا می دونیم اگر بخوایم یه زندگی نرمال خوب متعادل درستی داشته باشیم، باید یه مجموعه ای از موهبت ها رو در اختیار داشته باشیم، لذا برای هر کدومش تلاش میکنیم. میدونیم باید نفس بکشیم برای زنده بودن و زندگی خوب داشتن، باید نفس بکشیم، راحت هم باید نفس بکشیم، باید آب بخوریم، باید غذا بخوریم، غذاهامون هم باید ویتامین های مختلف، پروتئین ها و چیزهای دیگری رو داشته باشه. ما نیاز به مسکن داریم، ما نیاز به درمان داریم، ما نیاز به خیلی چیزهای دیگه داریم. نمیایم بگیم خب اونی که رکن اصلی زندگیه نفس کشیدن یا آب خوردن. آب خوردن مهمتره یا غذا خوردن؟ تو غذا اونی که دیگه باهاش اگه آدم غذا رو بخوره دیگه به بقیه چیزا نیازی نیست، اون چیه؟ اصلا از این سوالات نمی کنیم، بلکه ما در صددیم که ببینیم کدوم یکی از ویتامین هایی که احتمالاً کم بود داریم، بریم اون ویتامین رو تأمین کنیم، بریم اون قسمتی که هنوز کامل نیست به اون قسمت بپردازیم. بحث مسکن ما هیچ وقت جای نیاز ما به امنیت رو پر نمی کنه و امثال اینا. چرا؟ چون با همه اینا کاملا درگیریم. اما یه اشتباهی همچین خیلی روتین و همگانی تقریبا برای ما اتفاق می افته و این اشتباه رو ما در زمینه های دنیا اگر نمی کنیم در بحثای معنوی و اخروی می کنیم، و او اینه که ما دنبال این هستیم که اون عملی که ما رو به بهشت و سعادت برسونه اون چیه؟ اونو واسه من بگو. توجه کردیم؟ یعنی تصور ما اینه که ما اگه یه کار انجام بدیم دیگه آخرت ما آباده. اون یه کار باید رمز جدول باید پیدا کرد، اگر ما پیداش بکنیم دیگه بر بقیه نسبت به بقیه چیزها خیلی دیگه اهمیت نباید بدیم و کاملا همای سعادت رو ما در آغوش میگیریم، به بالاترین درجات سعادت میرسیم. این اشتباه رو شما به ذهنتون مراجعه کنید. یعنی خیلی از وقتها به طور ناخودآگاه این مسئله میاد تو ذهن ما، در حالی که زندگی اخروی هم شبیه زندگی دنیوی است. همه چیز لازم داره، منتها چیزایی که اونجا لازم داره رو برای ما پیامبر خدا، ائمه خدا، قرآن، سنت، اینا بیان کرده. چی به درد اونجا میخوره، چی اونجا گرفتاری ایجاد میکنه، و همه اینها لازمه. بله گاهی ما در روایات داریم، کمم نداریم، که برای اینکه افراد رو تشویق کنند که فلان عمل خیر رو انجام بدند، گفتن این عمل نسبت به اون عمل فضیلت بیشتری داره، حتی درجات فضیلتش رو هم ذکر کردن. اما هرگز از این روایات این رو نباید فهمید و در خود روایات هم به این تذکر داده شده که نباید ما اینا رو جای همدیگه به کار بریم، بگیم چون که صد آمد نود هم پیش ماست. این فکر فکر غلطیه، فکر نادرستیه. باید ما بدونیم که آخرت خیلی چیزها لازم داری و تمام واجبات معنیش اینه که به تک تک این واجبات، عمل به این واجبات ما نیاز اساسی جدی داشتیم که واجب شده. یکایک محرمات اینچنینه که هر کدام از اینها برای ما ایجاد مشکلات جدی میکنه. معنی حرام، معنی واجب، این جزء اشتباهاتی است که ما میکنیم و شیطان این رو به ما القا میکنه و ما باید از این مسئله همیشه خودمون رو دور کنیم و توجه کنیم که هیچ وقت انجام هیچ وظیفه جای انجام وظیفه دیگر رو نمیگیره. درست؟ این نکته بسیار مهمیه در زندگی ما. اگر این غفلت حاصل نشه، اون وقت ما دقتهایی که در امور دینیمون میکنیم یه دقت جامعی است تو همه قسمت هاست. نمیان بگیم آقا اعتقادات مهمتر یا احکام. الان خیلی از جاها این سوال طرح میشه، خیلی هم روشن جوابش که اعتقادات مهمتره، پس دیگه هیچ. خب این حرف رو واقعا خود جواب این خود این حرف رو میشه قیامت داد. من که بلد نیستم بده. من فرض کنید در این که تفاصیل خلقت ملائکه رو که یه امر اعتقادیه بگم، این امر مهمتر از اینه که شما ببینید که الان وظیفت نماز شکسته است یا نماز تمامه. این چون مهم نیست، اون مهمتره، اینو رها کن. یا دقت کنیم در این که مفهوم بدا یا تردد دقیقاً چیه، بگیم این اهمیتش چون امر اعتقادیه بیشتر از بحث خمسی است که تو باید بپردازی، یا فلان حرامی است که الان بهش مبتلا هستی. نه، خدای متعال یه اموری رو در مسائل اعتقادی واجب کرده که اگر کسی نداشته باشه اینها رو اصلا وارد جرگه اسلام یا ایمان و تشیع نمیشه، و اگر این چنین نشود اعمال او هم مقبول نیست و طبق نظر بسیاری از علمای شیعه اعمالش اصلا صحیح هم نیست، نه صحیح و نه و قطعا مقبول که نیست. یه بابی رو با تعداد زیادی از روایت، اولین باب به نظرم در کتاب وسائل شیعه مرحوم شیخ الرعاملی تنظیم کرده، در اولین باب از جلد اول وسائل با این اصلا شروع میشه، بعد از مقدمه‌ای که ایشون آورده در اون باب ایشون این روایات رو میاره که اگر کسی اعتقاد به توحید، نبوت، معاد و ولایت اهل بیت علیهم السلام نداشته باشه اعمالش که مقبول نیست. از بعضی از روایاتش چه بسا برمیاد که اعمالش صحیح هم نیست، و بین این دوتا اهل دقت میدونن یه تفاوتیست. علی ای حال به این معنا این اعتقادات اونم در همین حدی که فرد رو وارد جرگه ایمان بکند و مبنای قبول سایر اعمال یا صحت اعمالش بشود، قطعا این عقاید اهمیتش بیشتره. اما این که ما بیایم بین این موارد و سایر بحث‌های اعتقادی بخوایم یه مشابهتی بکنیم، این یه قیاسی است که در دین ما باطله و غلطه. نه، خیلی از مسائل اعتقادی شرافت خودش رو داره، هر امری از دین بسیار بسیار شریف و ارزشمند و گرانسنگ، اما اونایی که جز الزامیاته اونا رو باید مقدم داشت در بحث‌های اعتقادی. اون موارد الزامیه، اما بقیه موارد برای عموم افراد الزامی نیست. یه بخشی از افراد باید یه اعتقادات تخصصی رو هم پیگیری کنن که اونا کیان فعلا نمیخوام واردش بشم، اما الزامیات خدای متعال چه در واجباتش چه در محرماتش بر ما خیلی زیاده در بعد اعمال، و اهمیت اینها به دلیل الزامی بودنش بیشتر از اون عقایدی است که خدای متعال الزامی قرار نداده. درست؟ اما بالاخره یه همچین سوالی طرح میشه و گفته میشه که عقاید مهمتر یا احکام. همین مقایسه رو بعضی ها بین احکام و اخلاق دارن، احکام مهمتر یا اخلاق، و خیلی ها بلافاصله جوابش رو میده که بحثای اخلاقی مهمتره. اصلا این سوال، خود سوال غلطه. این سوال، بعضی از سوالات رو قبل از این که آدم بیاد به جوابش برسه باید دقت کنیم این اصلا صورت سوال درسته یا غلطه. بعضی از سوالات از پایه نادرست. وقتی شما دو چیز رو دارید با هم مقایسه میکنید نباید با هم دیگه هم پوشانی داشته باشه. جزء مسائل اخلاقی مردم مثلا راستگویی رو میدونن، دروغگویی رو کار غیر اخلاقی میدونن، درسته؟ ایذاء غیر رو آزار دادن دیگران رو، غیبت کردن، تهمت زدن، اینا رو کارهای غیر اخلاقی میدونن. خب اینا جزو محرمات فقهه. تو احکام فقهی باب مکاسب محرمه‌ای که در فقه هست اینا رو ترک کردن. تمسخر، مسخره کردن مؤمن جایز نیست، غیبت مؤمن حرام، تهمت، بهتان، کذب، ایزا، اینا جزو محرمات. اگه کسی همه اینا رو رعایت بکنه، فقط هم تو بعد احکام اینا رو رعایت بکنه، شما او روی آدم کاملا اخلاقی میدونید، درسته؟ اما تو ذهن افراد یه سوال هم اینجوری اومده و اینم مال تقسیم است که در مغرب زمین شده که دین رو به سه قسمت عقاید و احکام و اخلاق اونا تقسیم کردن. اون تقسیم اینجا وارد شده، حتی تو کتب بعضی از دوستان ما هست این تقسیم ها. این تقسیم غلطه، شاهدش هم همین موردی که گفتیم. چون اگه بخواد تقسیم باشه باید همپوشانی نداشته باشه. و اون وقت ما با این، برای این سوال نادرست یه پاسخ نادرستی هم میدیم و این ناشی از همون نکته ایست که ما فکر میکنیم که برای سعادت اگر یه آدمی خیلی اخلاقی باشه کافیه. اون نکته مهمش اینه که اخلاقی باشه دیگه، برای آخرت و سعادت آخرت بیشتر از این چیزی لازم نداره. گاهی یکی دوتا خواب و رؤیا هم در کنار این میاد و یه مؤید خوبی، بلکه دلیل قوی عجیبی هم میشه، در حالی که با فرض صحیح بودن اون رؤیاها نمیشه بگیم اینا جای آیات و روایات رو میگیره و الزامیات با خواب جا به جا میشه. رحمت خدا، عنایت خدا، حالا یا بابت یه کار او بوده یا بابت یه دعای کسی بوده یا مثلا صلاح و درستکاری اجداد او بوده یا مثلا فرزند او یه کاری کرده یا رحمت ابتدایی خدا بالاخره شامل حال افراد شده، از این نوع چیزا داریم. قاعده رو که از آیات و روایات برمیاد نباید با خواب و رؤیا و امثال اینها ما جا به جا کنیم. پس این نکته رو به عنوان یه اشتباهی که خیلی ها انجام میدن از جمله شخص خود من و چه بسا اگر جسارت نموشه خود شما عزیزانی که الان در محضرتون شرفیاب هستم، که ما فکر میکنیم برای آخرت یه عمل باید باشه، اون عمل چیه؟ اونو باید پیداش کرد. این جزء اشتباهات. نکته دیگر اینه، این سوال طرح میکنم یه پاسخ مختصری اگه شد انشالله فرد شب این رو به صورتی بیشتر بررسی کنم، و او اینه که اگر واقعا عمل شخص انجام میده، امیرالمومنین فرمود لا تکن ممن یرجو الاخره بغیر العمل. اگر اعمالش رو انجام میده خب دیگه بحث رجاء آخرت دیگه نمیخواد، قطعیه دیگه. بله، اعمالش انجام داده دیگه، خدام که تخلف نمی کنه. پس بحث رجاء مال چیه؟ اگه کسی، ما فکر میکنیم اشتباه دوممون اینه که امید مال اون کسیه که در اعمال یه کمبودی، یه نقصی، یه کاهشی، یه جایی داره که حالا امید داره که انشالله از سوال و پرسشی که ازش میشه انشالله صرف نظر میکنن، مورد عفو و اغماز قرار میگیره. اما این کسی اعمال کاملا سر جاشه، پس دیگه میدونه که نتیجه به دنبالش میاد. چرا بهش میگن، چرا اینجا رجاء گفته شد؟ جواب اینه که از آیات قرآن استفاده میشه، از روایات برمیاد، در ادعیه ما این مطلب خیلی زیاد هست، و او اینه که اگر کسی خداشناس باشد و حق خدای متعال رو بشناسد، در حد خودش هم بشناسه، نه اون حقی که خدا دارد در واقع که او رو کسی نمیتونه بشناسه، در حدی که خدا خودش رو معرفی میکنه و حقش رو معرفی میکنه میشه شناخت. اگر کسی خدا رو بشناسه میفهمه که حتی اگر تمام وظایفش هم انجام بده، در این حال یه خوف در او دست کم باقی میمونه، حالا اگر خوف های دیگه نباشه. و او چیه؟ خوفی است که در آیه قرآن اگر اشتباه نکنم در سوره مبارکه مؤمنونه که خدا میفرماید که یه عده‌ای که خدا ازشون تعبیر میکنه که اولائک یسارعون فی الخیرات و هم لها عاملون، اینا کار خیر که انجام میدن هیچ شتابم میکنن در انجام کار خیر، چون میدونن که هم عمر معلوم نیست وفا کنه و هم وسوسه های شیطان و نفس ممکنه سر به سر اونها بگذره، لذا در انجام کار خیر اهل شتابن. خدا در اوصاف اونها این رو میفرماید: والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون. کسانی که یؤتون ما آتوا یعنی تمام وظایفشون رو انجام میدن، یؤتون ما آتوا، اما در این حال و قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون، اینا از این که به خود سوی خدای متعال باز می‌گردن قلبشون در حالت حراس و نگرانیه. امام علیه السلام فرمود علت این حراسشون اینه که اینا گرچه تلاش خودشون کردن ولی می‌ترسن که آنگونه که باید به وظیفه‌شون عمل نکرده باشن و می‌ترسن آنچه که عمل کردن اونجا بیان بگن تو اخلاصت مثلا فلان نکته وجود داشت، تو نیتت بود، این کاملا خالص نبود، ما نمیپذیریم اون. این قضیه رو عرض کنم، شب اول محرم روایتی رو بخونم از حضرت رضا علیه السلام. خدا رفتگان همه ما رو بیامرزد، به خصوص مرحومای علامه کرباسیان رضوان الله علیه که جز بزرگترین ذوی حقوق بنده و خیلی از شماها و چه بسا همه شماها بوده و الان همه اونها رو بر سر سفره حضرت سید الشهدا متنعم و بهرمند بگرداند. مرحوم پدرم نقل میکردن که حالا این قضیه که میگم یه قسمتیشو از دیگری نقل میکنم ولی مالی یه داستانه که اواخر عمر مرحوم آیت الله حاج حسین بروجردی متذکر این شد که شاید وظیفه او این بود که در زمان قضیه کشف حجاب در دور رضاخان جون باید یه اعتراض خیلی جدی تری رو می کرده. در وقت خودش به ذهنش نرسیده بوده ولی بعد متذکر این شده و این مسئله به قدری ایشون رو نگران کرده بوده که حالت افسردگی روحی بهش دست داده. پدرم نقل میکردن که بعضی از بزرگان حوزه قم اومدن به ایشون دلداری بدن که خب در وقت خود شما غفلت داشتید، حالا بعدش هم بالاخره شما بودید منشأ این همه خدمات شدید، این کارو کردید. اون وقتی که اون آقا از سر دلسوزی این خدمات مرحوم آقای بروجردی رو به رخش کشید، و مرحوم آقای بروجردی یه دفعه حالش منقلب شد و این حدیث قدسی رو شروع کرد با خودش تکرار کردن که اخلص العمل فإن الناقد بصير بصير. عمل خودت رو خالص کن، چون اون صرافی که میخواد بخره او خیلی وارده. فإن الناقد بصير بصير. ایشون میگفت اشکهای مرحوم آقای بروجردی رو محاسنش جاری بود وقتی این جمله رو برای خودش میگفت، اخلص العمل فإن الناقد بصير بصير. خب شاید راجع به این موضوع فرد شبیه عرایزی رو عرض کنم. فعلا این جملات امیرالمؤمنین رو رها کنم. روایت رو سالهای پیش از حضرت رضا علیه السلام میخوندم، روایتی که معروفه که حضرت به ریان ابن شبیب خطاب فرمود. اگر برای بار چندم هم خونده بشه تکراری نیست، فقط امسال میخوام روایت دیگری از حضرت رضا بخونم، خطاب به ابراهیم ابن ابی محمود. در روایت ریان ابن شبیب ابتداش حضرت یه تذکری راجع به اهمیت روز اول محرم دادند و فضیلت روز گرفتنش، به خصوص اگه کسی فرزند دار نمیشه فردا رو اگر، یعنی مثل روز اول محرمی روزه بگیره، و به دعایی که حضرت زکریا خدا رو خواند، رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء، دعا کند انشاءالله همونطور که خدا زکریا رو ولو در سن پیری صاحب فرزند کرد و حضرت یحیی رو به او عنایت فرمود، انشاءالله این فرد هم صاحب فرزند خواهد شد. این بخشی که توی روایت ریان ابن شبیبه. اما در روایت ابراهیم ابن ابی محمود قال رضا علیه السلام ان المحرم شهر کان اهل الجاهلیت یحرمون فیه القتال. محرم ماهیست که مردم جاهلی با همه توحشی که داشتند و دوری از انسانیتی که در اونها بود، ولی قتال و جنگ رو در این ماه حرام می دانستن. اما فاستحلت فیه دماء و هدکت فیه حرمت. اما در این ماه خون ما رو حلال دانستند، حرمت ما را شکستند و صبی فی ضروری نساءنا، فرزندان و زنان ما رو به اسارت بردند و ازرمت نیران و فی مزاربنا، آتش به خیمه های ما افکندند، انتوه ما فیها من ثقلنا، هرچه بود و نبود از اشیاء گران قدر از ما به غارت بردن، ولم تر علی رسول الله حرمتون فی امرنا، هرگز حرمت رسول خدا رو در مورد ما که فرزندانشون بودیم هرگز مراعات نکردن. یبن ابی محمود ان یوم الحسین اقرح جفن، ای پسر ابی محمود روز امام حسین ما را آنچنان به گریه وادار کرده که پلک چشمان ما از بس گریستیم دیگه مجروح شده و اسبل دموعنا، سیل عشق از دیدگان ما فرو می ریزد، و اذل عزیزنا به عرب کربل،
عزیز ما رو در کربلا اون روز به ذلت کشیدند و اورثنا الکلب کربم البلا الی یوم الانقضا، تا روز قیامت گرفتاری رو برای ما به ارمغان آوردند. فعلا مثل الحسین فلیبک الباکون، گریه کنندگان بر مثل حسین باید گریه کنند. فان البکاء علیه یحط الذنوب العظام، اشک بر امام حسین علیه السلام سبب پاک شدن گناهان خواهد شد. ثم قال کان ابی اذا دخل شهر المحرم لا یرا ضاحکا و کانت الکعابه تغلب علیه حتی یمزی منه عشره ایام. پدرم موسی بن جعفر وقتی هلال محرم دیده میشد دیگه هرگز پدرم لبخند بر چهره مبارکش دیگه دیده نمی شد و حالت حزن و اندوه بر پدرم غالب بود تا روز دهم. فاذا کان یوم العاشر، وقتی روز عاشورا می رسید، کان ذلک الیوم یوم مصیبتی و حزنی و بکائه، روز عاشورا جز حزن و بکا و مصیبت چیز دیگری از پدرم دیده نمی شد. و هو یقول هو الیوم الذی قتل فیه الحسین، امروز روزیه که حسین علیه السلام رو شهید کردن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. اول سفیر امام حسین جناب مسلم ابن عقیل رو بردن برای دارالاماره، زبان روزه، لبهای تشنه، اما میخوان او رو شهید کنن. تشنگی بر او غلبه کرده، درخواست آب کرد، یه ظرف آبی دادن، لبهای مبارک او شکافته بود، اومد آب بخوره خونی شد، رد کردین آب رو، جام دوم رو دادن باز هم آب خونی شد، بار سوم که دادن دندانهای او داخل ظرف ریخت، فهمید دیگه نباید آب بخوره. بالا بهتش مردم پایین دارالاماره ایستادن، نمیدونن بر سر مسلم چه خواهد آمد. یه وقت دیدن یه بدن بی سری از بالای دارالاماره به پایین